با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار جول
گفتار نهم در سقایی حاجی بابا از روی ناچاری به همراهی شاهزاده در وقتی معین با دبدبه و تنتنه تمام داخل مشهد شدیم. آنگاه در آن دیار قربت از آشنا بیگانه، از دوست محروم، از دستفزار بی بهره آمدم بر سر مایملک خود. نقدم عبارت بود از 5 تومان که در شب دزدی در کاروانسرا به تقلید عثمان آقا در آستر کلاه خود نهفته بودم. لباسم قباعکی شالکی با کلیچه پوست بی ابره و یک پیراهن و یک شلوار. تا قاطرچی از مطبخ شاهزاده راتب خار بود، من نیز ریز چین خانش بودم. چون بار شاهزاده به منزل رسید، راتبه او برید و از من نیز. با خود اندیشیدم که باز به حکم رجوع به اصل پیشه دلاکی پیش گیرم. دیدم که کسی سر خود را به تیغ من که به جاسوسی ترکمانان متهمم می سازند متهمم نمی سپارد. وانگهی با آن نقد قلیل اگر اسباب دکان می خریدم کار دکان لنگ می ماند، اگر دکان به راه می انداختم کرایه به زمین می ماند، کرایه می دادم خودم گرسنه می ماندم. به مزدوری هم نه میلی داشتم و نه می توانستم. قاطرچی از روی نصیحت گفت: فرزند، تو جوانی هستی مستعد و تنومند، زبان باز، خوش آواز، خنده رو، بزلگو، با آواز خوش مردم را به نوشیدن آب مشتاق می توانی ساخت و با ریشخند و شوخی به دلها راه توانی یافت. زوار مشهد به خیال استحصال اجر و ثواب می آیند. برای نجات از دوزخ و دخول بهشت از هیچ روگردان نیستند. کسی که با ایشان به نام خیرات و مبرات برمی آید از عطایا و صدقات ایشان کامیاب می گردد. بیا و به یاد لبتشنه کربلا آب بفروش. و اما زنهار در ظاهر عملت فی سبیل الله باشد، ولی تا پول نگیری قطره آب به کسی مده. چون کسی آب نوشد به چاپلوسی با عبارتهای آبدار بگو نوش جان، عافیت، هیئن مریعا، گوارا باشد، لب تشنه کربلا از شفاعت سیرابت سازد، از دست بریده عباس علی جام شفاعت بنوشی. با این گونه سخنان ریشخند کن که ریشخند دردمندان خیلی کارها می کند. اما آوازت را چنان بلند برار که هر کس بشنود و لطیفه ها و نکته ها چنان گوی که همه کس خندد و شعرها چنان خوان که همه را خوش آید. ساده لوحی و صاف درونی زواران را ببین که با آن همه ترس و بیم ترکمان از دیار دوردست خرچهای گزاف می کنند و به زیارت می آیند. با این گونه مردم چه کار نمی توان کرد؟ و به آسانی همه را توان فریفت. عقلشان در چشم است، چشمشان را پرده تنک خردی تنگ پوشیده. چه میبینند تا چه بفهمند؟ تو هر چه میگویی به نام خدا و پیغمبر بگو، دیگر کار مدار. من چند وقت پیش از این در همین جا همین کار کردم و از پول سقایی یک قطار قاطر خریدم. اکنون اینم که میبینیم. به قول قاطرچی، عمل کنان مشکی تازه خریدم، با بندی زنجیرین و شیری برنجین و کمربندی چرمین. قلاب خطایی چند به کمر دوختم و تاس چلقل هواللهی چند با زنگوله و منگوله به وی آویختم. دو سه روز مشک را در آب جفت خوابانیده، بعد از آن پر از آب نموده داخل صحن تربت امام رضا شدم و نوبت هنرنمایی رسید. افتتاح سخنم این که سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی قاتل الحسین. آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن، جان را فدای مرقد شاه شهید کن. عجب آب خوشگواری دارم، جگر را خنک می کند، دندان را می ریزد، تشنه را سیراب، سیراب را تشنه می سازد. باغ بهشت را با این آب آبیاری می کنند، آتش دوزخ را با این آب فرو می نشانند. چون دو روز به دستورالعمل قاطرچی عمل کردم، استاد شدم. معلوم است در چنین کارها علم بعد از عمل می آید. سقایان مشهد را همین که چشم بر من افتاد، آب در دهانشان خشک شد. به همچشمی برخواستند و به بهانه این که مرا حق سقایی در آنجا نیست، خواستند سرچشمه هنرم را ببندند، یعنی از آب انبارم آب ندهند. اما دیدند که حریف آب دندان و باب دندان نیست، قابل این است که بزند و مشک همه را پاره کند. چشم پوشیدند. گویا خداوند مرا برای سقایی آفریده بوده است. آب گلالود و بدبوی انبارها و سقاخانه ها را به نام آب زلال چشمه تسنیم و کوثر می فروختم و نمی دانید از پهلوی تشنگان چقدر می اندوختم. پول یک مشک را از 10 کس می گرفتم و باز با پول می دادم. همیشه چشمم به دسته زوار تازه رس بود که از راه نرسیده و غبار از چهره نشسته جام آب به دستشان می فشردم که بسم الله، فی سبیل الله، به شکرانه سلامتی از آفات و بلا و به یاد لبتشنه بیابان کربلا جرعه آب بنوشید. با گلاب مشهد منور سر و رو را معطر سازید، بشک آبی هم برای خدا سبیل کنید. گاه گاه از اشعار میرزا احمد، از این قبیل اشعار نیز با آهنگ خوش می سرودم. بکن ای تشنه رحمت گلو تر، به یاد آب روی حوض کوثر. به آب آینه دل سیغلی کن، پس از دل یاد عباس علی کن. نه آب استین که از کوثر نم استین، نه مشک استین که چاه زمزم استین. بود عین وی عینن سلسبیلا، مزاج او مزاجن زنجبیلا. با آب و تاب این گونه گفتار و اشعار خاطر نشان زوار می ساختم که اولین ثواب، ثواب نوشیدن آب و آب مشهد و آب من است. انعام و احسان زوار به من بیشمار بود. قطره ای از آبم به هدر نمی رفت و نکته ای از اشعارم هبا نمی شد. چون دهه عاشورا رسید که ایرانیان را دیوانه مصیبت و عذاب و بدعت‌های بیجا می‌سازد، خواستم من هم هنر مشک گردانی بنمایم. تعزیه روز عاشورا در میدان ارگ که تماشاخانه ایام محرم است در حضور شاهزاده والی خراسان برپا شد. سال قبل سقایی گاومیشنام در مشک گردانی گوی مسابقت از همگنان رو بوده بود. گفتند که از گاومیش باید برحذر بود که آلت جارحه دارد و قوه منفعله ندارد. گوش نکردم. وقت در رسید. شاهزاده در سردر ارگ بر غرفه بنشست. اکابر و اعیان در برابرش بایستادند. من به میان آمدم. سراپایم از زخم تیغ دلاکی خونالود تا کمر برهنه، مشکی در قایت بزرگی پر از آب بر دوش، در زیر آن بار گران نفس زنان آهسته آهسته تا به زیر غرفه آمدم و با آواز بلند به مدح شاهزاده و به مرثیه خواندن شروع کردم. شاهزاده را خوش آمد. یک اشرفی انعام انداخت. مردم از احسان او متعجب و از حالت من متحیر شدند. برای تأکید اثبات هنر طفلی چند خواستم و بر روی مشک سوار نمودم. آوازه آفرین آفرین بلند شد. از آفرین حضار رگ غرابیم به حرکت آمد. طفلی دیگر خواستم بر مشک بنشانم. رقیبم گاومیش فرصت یافت، خود به مشک برجست و با طفلان بنشست. اگرچه به روی بزرگواری نیاوردم و اندکی تحمل کردم، اما از مهره پشتم صدایی برخاست. کمرم خم گردید، شانه‌ام از زور زنجیر کبود گردید و سراپایم خراشیده شد. مشک را بر زمین نهادم و تا آرزه گرم بود دردی نیافتم، ولی بعد از چند دقیقه معلوم شد که گاومیش کار خود را دیده است و در من قدرت مشک برداشتن بر جا نگذاشت. این بود که اسباب سقایی را فروختم و با نقودی که از آب و هوای سقایی اندوخته بودم حالم به از وقت ورودم به مشهد بود. علی قاطر با کرایه به تهران رفته بود. دستم به نصیحتش نمی رسید. خواستم گاومیش را به مرافعه کشم و دیت بخواهم. گفتند بیهوده است. آرزه تو در ظاهر عبارت از خدشه است و در شریعت دیت خدشه را نص صریحی نیست. خواستم وکیل مرافعه بگیرم. گفتند زنهار وکیل مگیر که هم دعویت باطل می شود و هم آنچه داری از دستت می رود. دعوی خران خواستند دعویم را به رایگان بخرند. راضی نشدم. باری کمرم شکست و صدایم در نیامد. گفتار دهم در کنکاش حاجی بابا باخیش و قلیان فروش پاگرد شدن. پس با عقل خود مشورت آغازیدم که بعد از شکست کمر تکلیف چیست. برای انتخاب پیشه‌ای چند در پیش داشتم. گدایی در مشهد رواجی داشت و چون سقایی نیز شعبه ای از آن بود، راه و چاه آن را نیک آموخته بودم و می دانستم که اگر به آن طریق سالک شوم، عنقریب داماد عباس دوست می شوم. اما از دریوزه آرام آمد. خواستم میمونی یا خرسی بخرم و لوتی شوم. دیدم تعلیم خرس و میمون خیلی زحمت و لوتیگری خیلی هنر و بی‌حیایی لازم دارد. خواستم روزخان و تعزیه گردان شوم. دیدم در این کار بی‌حیایی بیشتر لازم است. خواستم واعظ شوم. دیدم که احادیث و اخبار باید جعل کنم و عربی نمی دانستم. خواستم فالگیر شوم. دیدم فالگیر و رمال در مشهد از سگ بیشتر است و همان می خورند که مرغ خانگی می خورد. خواستم باز دلاک شوم، دیدم که پابند می شوم و مشهد جای ماندن نیست. دیدم که چرسی و بنگی در مشهد فراوان است. من هم از آن جرگه بدم نمی آید. این بود که عاقبت الامر قرار کار را به قلیان فروشی دادم. تدارک این کار را دیدم. قلیانی چند از قلاب‌های کمر آویختم، قوطی برای نهادن سرقلیان در پیش رو، مطهره‌ای پر آب در پهلو، قبلی برای تنباکو بر دوش، آتشدانی بر دست آویزان، انبرهای متعدد به این سو و آن سو، خلاصه با آن میانه ها و نی ها و انبرهای اطراف خارپشت حسابی شدم. چهار قسم تنباکو خریدم: تبسی، شیرازی، ششتری، کاشی. در ترکیب و ترتیب تنباکو با خس و خاشاک و افزایش و آمیزش آن با برگ درخت و گیاه مهارتی داشتم و از خدا و خلق شرمی نداشتم. چهار قسم مشتری پیدا کردم: اعالی، اواسط، اسافل، ارازل. اعالی را خالص، اواسط را نیم مخلوط، اسافل را تمام مخلوط و ارازل را خس و خاشاک صرف می دادم و از هر یک به فراخور حالشان بهای مختلف می گرفتم. اگر کسی اعتراضی می گرفت به نمودن کشاورز کشتزار و سوداگر تنباکوی خود، همه حاضر بودم. بسی بر نیامد که اولین قلیان فروش مشهد در آمدم. در تنباکوی عطری فروختن و با سلیقه قلیان چاخ کردن و با رندی تهبندی کردن شهرتی نیک پیدا کردم. از عمده مشتریانم قلندری بود درویش سفرنام و چنان شناسای تنباکوی خوب که جرأت تنباکوی بد به او دادن نداشتم. همیشه قلیانم را به نسیه می کشید و ادای قرض را هیچ فرض نمی دانست، اما از طرف دیگر مشتری کش بود و من هم به طیب خاطر به تطبیب خاطر او می کوشیدم و دوستیش را نعمتی عظیم می شمردم. این قلندر مردی بود عجیب هیبت، غریب صفت، قوی هیکل، بلند بالا، عقاب بینی، سیاه چشم، تیز نظر، انبوه ریش، گیسوان تا به شانه ریزان، تاجی هشت ترک مکلل با آیات و ابیات بر تارک، پوست تختی مرغزین بر پشت، منتشایی هزار دانه بر دوش، کشکولی منبت با زنجیر برنجین بر دست، خرقه و جلبندیش با کمال استادی بخیه زده، رشمه پشمین با مهره ای از سنگ سلیمانی در میان، تسبیح هزار دانه بر گرد دست، در کوچه و بازار به هیئتی قدم میزد و شیء الله میطلبید و زهره بینندگان آب میشد. با این هیبت هیئت بعد از انس و الفت معلوم شد که آن همه آرایش و پیرایه برای فریب مردمان سست مایه است. مردی بود در باطن خوشخو، خوشگو، ظریف، همه فن حریف. در زمانی اندک سلسله دوستی ما خیلی محکم شد. مرا به سردم درویشان برد. اگر از ایشان سودی نمی بردم، چه تنباکوی مخلوط به ایشان نمی توانستم داد و قلیان هم از نوکشان نمی افتاد. اما از گفتار و صحبت حالشان چنان خوشم می آمد که تلافی همه مافات می شد. شبی درویش سفر از عادت خیش بیشتر سرگرم قلیان شده بود. روی به من نمود که حاجی، حیف نیست تو را با این عقل و شعور دیده باطن کور باشد؟ اینقدر پست پایه باشی که قلیان فروشی را مایه گذران سازی؟ میل آن نداری که به سلک رندان منسلک شوی و به حلقه خاصان درآیی، یعنی آدم شوی؟ راست است، لباس درویشی در ظاهر کمبها و چرکین نماست و گذران ایشان از دریوزه و ریزه خان دیگران. اما این لقمه لقمه‌ایست رنگارنگ که در اندوختن آن به کد یمین و عرق جبین احتیاجی نیست. زندگی درویشان تنبلی و تناسانی است و این دو سلطنت و حکمرانی. ببین شاعر چه خوب فرموده است: روزه خلد برین خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو و آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، منظری از چمن نزهت درویشان است. آری مردم زمانه بازیچه دست درویشان است. در سایه ضعف نفس و سستی اعتقاد ایشان می زییم و به ریش همه می خندیم. همانا تو با این استعداد و مایه فخر دودمان درویشان، بلکه شبلی و جنید ایشان خواهی شد. همگنان این سخنان را تصدیق کنان همه به یک بار به تشویق و ترغیبم برخواستند و من هم در باطن این کار را غنیمتی شمردم، اما از روی خاکساری و خفض جناح گفتم من کجا و عالم درویشی کجا؟ پوشیدن خرقه درویشی کار هر بی سر و پا نیست. راست است مرا چندان سواد هست که بتوانم خواند و نوشت، بلکه قاری قرآن و حافظ اشعار سعدی و حافظ نیز هستم و به شاهنامه بی تتبع نیستم، اما اینقدر معرفت در طریقت نگمانم که کافی باشد و با این جزئیات هنر به مقامات اولیا پا نهادن نشاید. درویش سفر گفت: ای یار، اعتقاد تو در حق درویشان بیش از آن است که می باشند. درویشی را چندان مایه لازم نیست. مایه اصل درویشی که ما داریم گستاخی و بیشرمی است. با 51 این هنر که تو داری، اگر اندکی گستاخی و بیشرمی بیفزایی، به گردن من که مرشد کل و مالک مال و منال همه مردم می شدی. من با گستاخی و بیشرمی چها که نکردم، نبوت نمودم، معجزه نمودم، مرده زنده کردم، از لذایذ دنیوی چیزی بر جا نگذاشتم. در سایه گستاخی و بیشرمی کسانی که مانند تو از حقیقت من بیخبرند، مرا به چیزی می شمرند، از من می هراسند، از قلندران بزرگ و از ابدال و اوتادم می شناسند. در واقع اگر خطراتی که پیغمبر به چشم خود گرفت من هم می گرفتم، پیغمبری اولوالعزم می شدم و از او آسانتر شق قمر می کردم. همین بس بود که 4 نفر به من بگروند با گستاخی و بیشرمی شارع اعظم و نبی مکرم می توانستم شد. سخنان درویش سفر را سایرین تصدیق و به من اصرار نمودند که از قلیان فروشی دست بردار و به طریقت ما که معتبرتر و بلندتر از آن است پا گذار. پس برای انتباه و عبرت وعده دادند که در نشست دیگر هر یک سرگذشت خود را که مایه حیرت من خواهد شد بیان کند. من هم در واقع به مصاحبت ایشان بیش از پیش راغب و مشتاق شدم. گفتار 11 سرگذشت درویش سفر و دو نفر رفیق او. روزی که باز به عادت معهود در یک جا جمع آمده، در حجره‌ای رو به باغچه، هر یک قلیان به دست پشت به دیوار نشسته بودیم، درویش سفر به حکم ریاست بر دیگران پیشی جسته، سرگذشت خود را به این نوع شروع به بیان کرد: پدرم لوتی باشی حاکم شیراز و مادرم جنده‌ای بود طاووس نام. از پدر و مادر قیاس پسر نیک توان کرد که این نان فطیر از آن خمیر است. همدم و همبازی زمان کودکیم بوزینگان و خرسکان پدرم و سایر همکارانش بود. به دستیاری معاشرت جانوران و به پایمردی مصاحبت لوتیان تقلید و حیلی که در تمام عمر به کارم می‌خورد آموختم. در 15 سالگی نوچه لوتی بودم. با چشم همه بین و عقل همه دان در آتش خوردن و آب از دهان افشاندن و کارد بلعیدن، از چند برجستن، بر روی بند بازی کردن و سایر تردستی ها و حق بازی ها سرآمد اقران گردیدم و از همانگاه آثار ترقی و بزرگی از ناسیم پدیدار بود. در روز نوروز در وقت بندبازی دختر زنبورک چیباشی پاسوزم شد. شور عشقش به واسطه ساربانی که خواهرش به اندرون زنبورک چیباشی راه داشت به گوش من رسید. به نزد میرزایی دویدم که در میان بازار بر سکوی بساط عریضه نویسی داشت، با مرکب سرخ بر کاغذ زرد با سطور بندی رومی محبت نامه نویساندم و در آخر آن گنجاندم که اگرچه هنوز جمالت را ندیدم اما عشقم ندیده به کمال است. زردی کاغذ بر زردی چهره و سرخی مرکب به عشق خونین و کجمجی سطور به دشواری و پیچ و تاب راه عشق اشارت بود. همچنین مویی چند از کاکل و چند مغز قلم در میان نامه نهادم، یعنی از مویه چون مویی شدم، از ناله چون نالی، کبابه و هلی، یعنی از فراقت هم کبابم هم هلاک، عنابی گذاشتم، یعنی عناب لب لعل تو را قند توان گفت، چیزی که به جایی نرسد چند توان گفت، زغالی یعنی روی دشمن سیاه شود، بادامی سفید یعنی بادام سفید سر برآورد ز پوست، عالم خبرند من تو را دارم دوست. ختم نامه بر این شد که امیدوارم که از دیدارم محروم نسازی، ای وای ز محرومی دیدار، و دیگر هیچ و سلام. از ذوق نامه‌ای به این آب و تاب چنان از خود بی خبر شدم که بی پروا به میرزا اسم و رسم معشوق را سراغ دادم. میرزا به هوای آن که مزد پایی گیرد، آتش به جان، جبه بر دوش، یک سر به خانه زنبورکچی باشی تاخت و قرضیه را عرضه ساخت. زنبورکچی باشی را عشقبازی من با دخترش گران آمد و سبک در همان روز فرمانی به اخراج من از شیراز صادر نمود. پدرم هم از خشم شاهزاده می ترسید و هم از همچشمی و رقابت من به جای چاره‌جویی و اهمال به رفتنم استعجال کرد. روز دیگر وقتی که به وداع یاران یعنی جانوران پدرم رفتم، پدرم گفت فرزند سفر، دوری تو بر من ناگوار است، اما چه چاره؟ حکم حاکم و مرگ مفاجات چاره ندارد. خدا را شکر تو با تربیت‌های من در هیچ جا گرسنه نمی‌مانی. چیزی هم به تو میدهم که بجز پدر به پسر کسی به کسی نمیدهد، آن هم میمون بزرگ است که سرآمد میمونان است. او را دستمایه ساز، دست آموز خود کن، اما به جان من که به قدر من دوستش بدار. به پایه‌ای که من رسیدم تو هم البته خواهی رسید. با این میمون طالعت همایون است. پس میمون را بر شانه‌ام جهانید و با آن همراه از زاد و بوم خود بیرون آمدم. چون نمیدانستم که از سفر و حذر کدام یک بر من سودمند ترند، غمگین و اندوهناک راه اصفهان را پیش گرفتم. مالک میمونی چنان و مطلق العنان بودن سعادت بیکرانی است، اما مفارقت آن همه جانوران معلوف و ترک شیراز معروف و علل خصوص محرومی وصال یار نادیده که موافق قاعده بایستی لیلی اول و شیرین ثانی باشد، چنان بر من دشوار می نمود که چون در تنگ الله اکبر به پهلوی تکیه ابدال رسیدم، خار صد منم در دل نشست و پای رفتارم به گل فرو رفت. با میمون خود بر سر سنگی نشستم و با آه و ناله شروع کردم به های های گریه کردن که گرم باز آمدی محبوب سیمندام سنگین دل، گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل. ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا که حال غرق در دریا نداند خفته بر ساحل. از آواز گریم درویشی از تکیه به در آمد. سبب گریم پرسید. درد دل به او باز نمودم. به درون تکیه به نزد درویشی موقرتر از خود بود.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی، به بحر از وفا کنار جلفا.